الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي الواصل المصطفى محمد
لا تعالى محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيها بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. منظر معظم سروران گران قدر سخن در آیات بینات سوره شریفه فرقان است. آیه که قرائت شد آیه 68 و آیات بعد از آن است که انشاءالله امشب سمع مبارک خواهد رسید. در نوبت گذشته بازگو شد که عباد الرحمن مشی اقتصادی معتدلانه ای دارند. کسانی هستند که اذا انفقوا لم یصرفوا ولم یقتروا، نه اون حالت مصرف بیرویه را دارند و نه اون حالت امساک نابجا را، بلکه به تعبیر امروزین اون الگوی مصرف دقیق رو دارند، می دانند به چه شیوه از نواهب الهی برخوردار باشند. اونگاه بعد از ذکر این صفت اشاره شد به بعد معنوی و توحیدی این بزرگان. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، اینها کسانی هستند که نمیخوانند در کنار خداوند سبحان معبود دیگری را. اشاره کردیم که لا یدعون در اینجا مراد همان لا یعبدون است، عبادت نمیکنند. منتها این شیوه که در قرآن خواندن و عبادت جا به جای با یک دیگر به کار می برده می شود متداول است. لا یدعون و لا یعبدون به این جهت که اون حقیقت و روح واقعی دعا عبادت است و روح دعا عبادت، روح عبادت دعا. این ارتباط تنگاتنگ بین عبادت خداوند سبحان و خواندن حضرت باری تعالی وجود دارد، اقتضا متقابلا در قرآن جا به جا به کار برده می شود. به رغم انف عباد الاوثان و اون گروندگان به مکتب غیر رحمان که اونها در مقابل هر معبودی سر فرود می آورند و اجتناب از شرک ندارند، عباد الرحمان شناختند که از یه مقام فقط باید ناز بکشند و تمنای در قبال یک مقام خواهند داشت و بس، کار ما با یک کس افتاد است و بس، دیگران کاری ندارند در بعد عبادت خواندن. خب در این باب سخن گفتیم کفایت می کند. اونگاه مطرح شد ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اینها برای نفوس و جان انسانها احترام قائلند، همان گونه که خداوند اصل اولی را در وجود انسانها حرمت قرار داده است. اگر در مقامی شک شد در این که آیا این نفس و این جان احترام دارد از منظر توحیدی یا ندارد، در مقام شک اصل اولی احترام نفوس است. بنگرید در مباحث قضایی و در کتاب قضا و در کتاب حدود این بحث مطرح است که نوعاً این گونه می پرورد ذهن قاضی را فقه و قضا اسلامی که ادرا الحدود به شبهات، هنگامی که مختصر شبهه‌ای در قضیه پیش می آید حد تعطیل می گردد. به لحاظ حفظ جان انسانها و پاسداری نفوس اینجا ادرا الحدوده به شبهات، الحدوده تدرا و به شبهات، با مختصر شبهه‌ای که می آید اینجا بحث حد تعطیل می شود. اون پاسداری به اصالت احتیاط در نفوس و در جان انسانها از اصول مسلم مکتب انبیاء الهی من جمله شریعت نبی مکرم اسلام است. معدودی از انسان‌ها هستند که اینها محدور و دم می‌شوند و لا جمیع انسان‌ها ابتداءً محقون و دمند، یعنی جان اینها و نفس اینها حرمت دارد و حفظ می‌شود خونشان. اونها که محدور و دمند ابتداءً یا کافر حربیست، یعنی اون کسیست که مستقیم شمشیر از رو بسته است و مقابله با مکتب هم می‌کند، مقابله با خداوند سبحان دارد و پیروان مکتب اله، یا کسانی هستند که اینها خلاصه کار به تعبیر آیه شریفه که در اینجا می‌فرماید لا بالحق، اینها عمل کردی دارند، رویه‌ای دارند که اون احترام و اون حرمتی که خداوند در جانشون نهاده شد نهاده است برداشته می‌شود. اینها حرمت خیش نمی‌دارند، به اصطلاح عامیانه می‌گفتند احترام امامزاده دست متولی است، اینها احترام خودشون نمی‌دارند، خدا هم حرمت اینها رو برمی‌دارد. فرمود عباد الرحمن این اصالت رو در جان انسان‌ها قائلن، دستشون آلوده نمی کنن، ولا یقتلون النفس التي حرم الله، اینها نمی کشند اون نفسی را که خدا برای اون حرمت قائل شده است. و گفتیم ابن طایان عزیزان در نهایت عرایض که اون نفس محترم بدوی خلاصه کار اگر به دید دقی بگوییم المسلم و المعاهد و من به حکم هما مسلمان اهل ذمه، فرزندان مسلمان فرزندان اهل ذمه، اینها اون کسانی هستند که اولا به رضات حرمت نفسانی دارند الا بالحق. حالا این الا رو متصل بدانیم، منقطع بدانیم، این استثناء رو خیلی فرق نمی کند. خلاصه کار یه مواردیست که ما مجوز قتل داریم. کجا؟ اولا در خصوص خود قتل مستحضرید در بعض از ممالک و به لحاظ بعض از خصوصیاتی که در قوانین جماعاتی از بشر مدخلیت داشت، مجازات اعدام رو مثلا پاره از ممالک الغا کرده بودند یا الغا کردند، اما خب در رویه عملی اینها به مشکل برخورد کردند. میبینیم که تجدید نظر میشه نوعا وقتی که بناسی زندان 240 ساله برای مجرم در نظر بگیرد، 300 سال زندان بلاز اینکه 28 نفر رو کشته است، وارد رستوران شده است مسلسل رو بسته است 3 نفر رو کشته است، حالا میگن 300 سال زندان بخوابد. خب خود این تناسب بین حکم موضوع نیست، یعنی خود قاضی محترم که قلم بر کاغذ میبرد میداند دارد چه میکند. جامعه هم استهزاء دارد به چنین حکمی که صادر می شود از محکمه عدالت. به خلاصه کار و لکن فلقصاص حیاتون یا اول الالباب، اگر می خواهد جامعه مسئول بماند، اگر بدسیرتان باید دست اینها از نفوس انسانها کوتاه باشد، باید مجازات اعدام در جامعه جاری باشد الا بالحق، در اون مواردی که خود قتل حق است. خود قتل این باعث دمام و بقا جامعه میگردد و خون انسانها و جان انسانها رو حفظ میکند، لذا طبعا مجازات اعدام در موارد حقون در شرع مقدس اسلام از مسلمات است، تشکیکی ندارد. منتها مجرای اون مشخص است. ابتدا هم خوب در خصوص قتل، قتل قاتل به اصطلاح، و پاره از معاصی که اونها بنابر مصالح کلیه اجتماع مسلمین و جامعه بشری خداوند سبحان در اون موارد خاص مجازات قتل رو تجویز فرموده است. این الا بالحق نیست که در آیه مطرح است، الا بالحق. این دو، سوم ولا یزنون، البته سوم که از میکنیم در این آیه صفات قبل مطرح شده است، ولا یزنون. صفت اول والذین لا یدعون مع الله بعد عبادی و توحیدی اینها بود، صفت دوم در باب احترام نفوس در مسائل اجتماعی بود، مثلا این سوم جهات عفت نفسانی است. ولا یزنون، عباد الرحمن از اون غریزه‌ای که خداوند سبحان در وجودشون نهاده است که از لوازم زندگی بشری است که غرایز جنسی است، در مجرا و در کانال صحیح استفاده میکنند. خود طرح این بحث در کنار نفس و در کنار توحید، این ضرورت و اهمیت این قضیه رو بیشتر به ذهن نزدیک میکنن. و در این حال اینها گوشه و کنایه هایی است که بر جو موجود جامعه زمان نزول قرآن گوشه دارد. خداوند سبحان نظر به اون جو موجود عباد الاوثان نیز دارد، حالا یا اون روز یا امروز یا فردا، فرقی نمیکنه. از رویه های شایعی که در جاهلیت عرب در ارضاء قرائز جنسی وجود دارد، همون ساعت سبیل هاست که قرآن میکنید، همون کجراهی است و بیراهی است که قرآن مطرح میکنند. یا این پیوند قانونی است یا غیر قانونی است، یا پیوند از طریق مشروع است یا از طریق مشروع نیست، یا پیمان وجود دارد در این ارتباط جنسی یا پیمان وجود ندارد. به هر نوعی که پیمان وجود داشته باشد احترام دارد. این نکته بسیار نکته زیبایی است که ما در فقه داریم، لکل قوم نکاح. هر جماعاتی از جامعه بشری از اون جنوب افریقا گرفته است تا شرق دور گرفته است، اون سوی فرض بفرمایید قاره امریکا گرفته است، شمال اروپا گرفته است، جمعی انسان ها برای ارتباط جنسی خودشون هنگامی که میخواهند دوام پیدا کنند، هنگامی که میخواهند نسل بشر مستقر و مستمر باشد، یه شیوه های پیمانی دارند. ممکن است در یه جماعتی این دست به شانه رو بزند، این همسر رو میشه. ممکن است در یه جماعتی که مونکه الان در تمام ممالک دنیا به هر حال این کار کجا انجام میشه، در شهرداری ها دفتری وجود دارد کجا ازدواج ها چه میشود. شما در فلان مملکت اگر مسلمان هم هستید، اگر نیستید، این شهرداری ثبت میکند، ازدواج شما را در این مملکت اروپایی ثبت میکند، شهرداری دفتر این کار رو دارد، جزء خدمات شهری است این کار که عمل میشه. هر قومی به هر شیوهی که پیمان زوجیت در مسئله نکاح و ازدواج ببندند، از دید شرع مقدس اسلام مانند انکحت و زنبشت و متعت است، هیچ فرقی ندارد. یعنی گویا اینو یه عاقل مسلمان اجرا کرده است، همون احترام ندارد. این زن میشد دارای شوهر، اون مرد میشد دارای همسر. اون حدود و حقوقی که زن و مرد شوهردار و متأهل در اسلام دارن، اینها دارن، ولو بودایی هستن، ولو فرض بفرمایید هر آیینی که دارند، هر نکاح و پیمانی، این احترامی است که خداوند سبحان تأکید بر پیمانداری دارند. هر پیمانی که در هر مذهبی در دنیا منعقد میگردد در مسئله ازدواج، از نظر اسلام قانونی است، مشروع است و مورد قبول و احترام است. اگر این پیمان نبود دیگه خب مطلب روشن است، در به این کار بسته است. عرض کردم در جامعه جاهلیت اون روز از اموری که رواج فراوان دارد خود مسئله شنیع و ناروای عدم پیمانداری و تعهد در مسائل جنسی است. زنانی بودند که در خود مکه تا و دیگر بلاد در اون روز به نام زوات الاعلام شهرت داشتند. زوات الاعلام که اینها به شکل قانونی بر سر در به منزلشون به اصطلاح ما پرچم و بیرقی رو نصب می‌کردن که هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. اینها نامشون زوات الاعلام بود و خود شیوه های غلط برخورداری جنسی هم در جامعه جاهلیت عرب مانند نکاح نقد، مانند نکاح استبدان و مانند نکاح رحت، ده نفری پنج نفری با هم دارای همسر باشن، این شیوه های غلط هم وجود داشت. بذار می‌بینیم در قرآن روی مسئله خیلی به لحاظ جبر موجود و به لحاظ آینده بشری تذکر داده می‌شود. فرمود ولا یزنون عباد الرحمن، شیوه صحیح جنسی را در قضایا و قرائزشون به کار می‌بندند، به استفاده می‌کنند، به اجتناب می‌کنند از مسائل ناروا. به خود هر حال اگر تعهد در این باب باشد و پیمان باشد، این یقیناً به سود جامعه بشری است، اون دوام و پایداری نسل انسان رو تأمین می کند. هنگامی که در نوع این قرائز پیمانداری و تعهد و استمرار در برخورداری جنسی نباشد، طبیعی است که نسل بشر در حال انقراض است. تعهدی نیست، تعهدی به ثمرات این برخورد نیست. فرزند یعنی چه؟ محصول زندگی یعنی چه؟ دیگه طبعا خود به خود جامعه بشری و این بنای بشر فروکش می کند، به زیر می آید این امارت. لذا در شرع اصرار و تأکید فراوان بر این باب است. بسنده می کنیم به همین مقدار تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل فقط یه جمله را عرض می کنم. در خود این واژه هم که دقت بفرمایید یه بار لغوی هست، بنابر بعض از ملاحظات دیگه نمی شکافم خیلی مطلب را، اما همین مقدار که کلمه زنیه، زنیه، ای زنک، ای زنک، اون ظرفی که این مظروفی مظروف زیادی نمیتواند نگه دارد، بیزن سر میرود، اینو میگن و آن زنیون. یه زمینی که این نمیشه، نقش مهندس بیاد نگاه میکنه تو این نقش زمین که نمیشه چیزی پیاده کرد، ما هر نقشه بخوام توی زمین بسازیم به جایی نمیرسد، هر کار میخواید بکنیم. این میشه ارزون زنیون. خود کلمه زنیه که خداوند سبحان در عمل ناروا به کار برده است و متداول است، یعنی یه عملی که تمام مزیقه ها و زنک های روحی در اون وجود دارد. اما خود نکهه عکس اینه، درش گستردگی وجود دارد، درش آرامش وجود دارد، درش وسعت وجود دارد. از جهت روحی خداوند سبحان چنین وضع قانونی نیز کرده است. فمن یفعل ذلک یلقى اثاما، حال اگر آمد کسی چنین کرد، و من یفعل ذلک، کسی که چنین می کند، یلقى اثاما، می بیند، به دیدار می رود با اثام. کلمه اثام از ماده اسم است. اساسا خود اثام لغتون فل اسم، اسم یا اسام با هم یکی هست، حالا اون جمع باشه یا این مفرد باشه فرقی نداره. کسی که چنین عملی را انجام میدهد، یلقى اثاما، میبیند گناه را. اینجا خیلی تعبیر جالبی است. اینها گناه انجام دادند، اینها خلاف قانون انجام دادند، اون کنار خدا معبود دیگری پرستیده است، اون دیگری قصد نفس کرده است، این عمل شنیه جنسی انجام داده است. قرآن میگه هر کسی که این کارها را بکند میبیند گناه را. این میبیند گناه را، خب اینجا مفسرین نکته دارن که مثلا این چطور تعبیری است که خداوند مطرح میکند، چه میبیند، این عصام چیست. مستدرکی مشابه دارد این تعبیر در قرآن. عده از مفسرین اینجا تقدیر میگیرن، یعنی جزاء العصام، جزاء گناه را میبیند، کیفر گناه. نه، نیاز به تقدیر هم نیست. چرا؟ چون داریم در قرآن فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، هر کسی که بر شما تعدی و تجاوز میکنه، شما به مقداری که اون به شما تجاوز کرده است و ظلم کرده است، شما به او چه بکنید؟ ظلم کنید. سوال، آیا پاداش ظلم، جزا و مکافات ظلم رو که شما میدهید ظلم است؟ این عین عدل است، این که ظلم نیست دیگه. ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستم باشد به حال گوسفندان. اگر شما ظالم را رها کردید به حال خود و گذاردید که ظلم کند، این که دست به ظالم باز گذاردن و مقابله با ظالم نکردن و ظلم پروری، که این خود ظلم است. اگر شما اومدید مقابله با ظالم کردید، تعدی بر ظالم کردید، این تعدی نیست، این عدالت ورزی است. اما قرآن میگه این اعتدال فطری. یا مثلا فرض میکنید در صریح از این نزدیکتر قرآن میگه و جزاء سیئتهم سیئت مثلا، هر کسی که سیئه ای انجام میدهد جزا اون سیئه است، جزای بدی بدیست. به تعبیر حال اون غلط یا صحیح، کلوخنداز را پاداش سنگ است. چه پاداشی؟ این پاداش است، کلوخنداز را پاداش سنگ است. اینا فرمودیم اینجا ما قاعده ای داریم در عرب که قرآن هم همان قاعده را به کار میبرد در ادبیات گفتاری، و اون قاعده مشاکله است. مشاکله یعنی دقیقاً تماثل و تشاکل به کار برده می شود، این همون واجهی که گفت با همون واجه خواست، جزا و سیعت سیعت، عمل کردی که به دست می زند. اعتدا فرصده بود در اینجا فرمود اینا گناه کردن و من یفعل ذلک، ذلک یعنی چی؟ و من یفعل الاسم یلقى اثاما، اسم کرده اسم می بیند. این از باب جزا گناه، گناه نیست، جزا گناه است. اما از باب قاعده تباق و از باب قاعده مشاکله خداوند سبحان این همونو میگه که تصریح بیشتری و تأکید بیشتری در این معنا باشد. حالا خود واژه اسم هم گاه عرض کردیم خدمت آیان عزیزان، در خود لغت اسم نقص وجود دارد. اصلا خود کلمه اسم نقص، نقص همان اسم است. این که از اسامی شراب و امار در کلام عرب و یا به اون گزارش قرآن یسالون میکنند الخمر و المیسر، پیغمبر سوال میکنند از شما از حکم شراب و قمار، قل فیهما اسم کبیر، بگو اینها اسم کبیر دارند، تو اینها نقص بزرگی است. وقتی اون حالت بد و انشناوی حیا را سکارا آمد، در اون حالت چی میماند از شخصیت انسان؟ دیگه چی میشناسد؟ چه حالتی براش دست میدهد؟ در آن حالت بدنستی اونچنانی چی میگوید، چه عمل میکند، چه شخصیت از خود نشان میدهد؟ این نقص کامل شخصیتی. در قمار یه نقص کامل اقتصادی، سرمایه از کف رفتن، با تمام اسناد آمدن بدون کتبر از این قمارخانه و کازینو به در رفتن و خارج شدن، قضایا چیزی جز این نیست. اینجا نقص مالیست، اونجا نقص اخلاقیست. اثم از خود اثم نقصه به معنای است. گناه را هم که گناه میگویم به لحاظ اینکه نقصان و شخصیت در وجود انسان ایجاد میکنه. فرمود و من یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. اینجا تکان دهنده است. یضاعف له العذاب. کلمه یضاعف از ماده ضعف میاد. ما ضعفی داریم، ضعفی داریم، ضعفی داریم، یعنی مثلثه. هر سه حرف در ابتدای کلمه وجود دارد. کلمه ضعف به معنای دو چندان کردن است. دو به علاوه دو میشه مضاعف، چهار مضاعف دو به علاوه دو. هر چیزی را که میاد کنار خودش معادل خودش قرار میدید جمعش میکنید، این میشه ضعف، همیشه میشه مضاعف. با مفاعله میره میشه مضاعف. کلمه ضعف این دو چندان کردن است. ضعف و ضعف هر دو به معنای ناتوانی است. منتها اگر ناتوانی فکری و اخلاقی باشد اینو چه میگویند؟ اینو ضعف میگویند. اگر ناتوانی و به اصطلاح کاسی و رخوت در جسم باشد این رو ضعف میگویند. در حدیث شریف کسا اینی عجل و فی بدنی ضعفا، عجل و فی بدنی ضعفا، ضعف مال بدن است. اما ضعف به روح است، این ضعف فکری دارد، این ضعف عقلانی دارد. بیشتر از جهت منطق لغوی ضعف اونجا به کار برده میشه. ضعف به معنای دوچندان کردن. خب فرمود یضاعف له العذاب. حالا این نکتم خاطر آمد، این هم بد نیست. در باب ربا یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا، نخورید ربا را اضعاف. اینجا یک بعض قلم های یک کمی لرزیده، جالبه خیلی. نخورید ربا را اضعاف. بعد گفتند آقا ببینید خدا چی میگه، اینجا بحثی نیست. این لا تأکلوا الربا، این لا تأکلوا به اصل ربا نمیخورد، یه بخش از ربا جالبه. این اضعافش یعنی این ربای خصمانه بده، یعنی 300 تومن تومن ربا نخورید. حالا اگر تومن چند گرم مثلا بود، این ایراد به تومن تومن نرسد، کمترش اب ندارد، معفو بس. مثلا مانند در همه بگلیس در باب دم و خون در نماز مثلا فرض کن، گفتن اینجا این لا تأکلوا میخورد. این نوشتن ها بعضی ها بعض از مفسرین اهل سنتی بدارن لا تأکلوا ربا اضعافن، گفتن این اضعاف جمع ضعف است، یعنی دو چندان، یعنی تومن تومن صد در صد این نباید بخورید. حالا البته خودمون بحث این نیست، مشخص لا تأکلوا به کجا میکنه، مانند لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطله، اصلا دقیقا حکم مشخصه. اما برفرض همون هم که باشد، اضعاف از کجا به جمع ضعف باشد، از کجا به جمع ضعف باشد، اضعاف جمع ضعف است اونجا، یعنی اون ربایی که چه میکند شما را این فروکش رو میکنه، به ظاهر دارد روش پیدا میکند. اما یمحق الله الربا و یربی الصدقات، خود ربا چیست؟ عامل تزلیف است. خود ربا عامل پوکیست. سرمایه‌ای که ربوی جمع میشود این امروز یا فردا برباد است، این دوام و بقا ندارد. بنگرید پشت سر ببینید چی از ربا تا پایان خط رسید. این وضع الهیست، قانون الهیست. اگر خودش به باد نداد فرزندانش به باد دادند، و اندک زمانی بیش نگذشت که سرمایه ربوی برباد رفت. این میشه اضعاف. پس اونجا همون احتمال هست، دلیل نیست که اونطور باشه. علی کل فرمود یضاعف له العذاب، کسی که این گناهان را انجام میدهد، این گناه را انجام میده، خداوند مضاعف میکند عذاب او را. ما اینجا تقاضای پژوهش داریم، ما اینجا فرجامپانی میکنیم. مگر خداوند نمیگوید جزاء سیئات سیئاتون؟ خدا هر سیئه را یه سیئه میدهد. مگر نشنیدید که به زبان این آقایی که میخواست حد بزنه نبود؟ امیرالمومنین دیدم خب این نماند حد خدا تعطیل نشه، گفتن قمبر آستین بالا بزن. چشم آقا شلاق میگه جناب قمبر اولین باری که داره حد میزنه، تا که زدی مقدار شارژ شد، خوشش اومد که داره حد خدا رو میزنه، زد کوبید کوبید، یه مرد آقا کجا داری میری؟ بعد 25 تا میزد، دیدن 28 شده است. امام فهمیدن قمبر بخواب، خوش ان شاء الله رو گرفتن سه تا کوبیدن بر قمبر. چه اضافه زدی؟ اگر منطق الهی این هست که همین هست، یضاعف چه معنا دارد؟ یه گناهی انجام داده، چرا خدا مضاعف جزا بدهد؟ خداوند سبحان که جزا رو مضاعف، کیفر رو مضاعف نمی کند، پاداش رو مضاعف می کند. با منطق رحمت الهی آن است که ثواب الهی مضاعف است. همیشه خداوند ربقی عمل می کند در باب حسنات، اون هم نه تومن تومن بلکه هزار بر صد سود می دهد. من جاو ابن حسنه فلهو عشر امثالها، یک رو ده می کند، ده رو صد می کند، صد و هزار می کند. اما در باب کیفر این نیست، اینطور نیست. خب اینجا پس این یضاعف چه مضاعفه ایست؟ خداوند چگونه مضاعف کند؟ ظاهرا این به خاطر این است که ما توجه به کل مطلب قبلی نداریم، و الا اینجا سه گناه هست، یعنی بحث شرک مطرح می شود. آنگاه بحث قتل نفس مطرح میشه و بعد بحث زنا مطرح میشود. نتیجتا اینها همه با هم جمع شدن. یه بحثی داریم در علم اصول هم وجود دارد، در باب حقوق و مجازات هم این رو داریم که آیا اصل تداخل است یا عدم تداخله. یعنی جناب بفرمایید به تعبیر منطقی و عقلانی قضیه، هر یه سبب یه مسبب خاص دارد یا میشه تداخل اسباب باشه؟ اینو در بحث فقهی مطرح میکنن. گاه میگن فرض بفرمایید اذا اجتمعت علیک الحقوق، وقتی که مثلا فرض بفرمایید از اتحادی خب روز جمعه است، احساس میکنیم که این قسط جمعه چه برکاتی دارد. واقعا هم همینطور است، چه آثار معنوی خوبی دارد این عمل و چه لذتی دارد اگر بچشد انسان طعم اون رو، یعنی واقعا به اون دید معنوی انجام بشه قضایا. خب بعد احساس میفهمید که حالا مثلا مورد پیش آمده بود مسئله‌ای هم شد و شاید عامل دیگری هم باشد و خلاصه کار این دو سه مسئله با هم جمع شده است. یعنی از اجتمعت علیک الحقوق، اگر آمد چند غسل بر تو وارد شد، یجزی که غسل واحد، یه غسل که باید میکنن، برو یه نیت بگو خدا برای تمام این نقصان بسم الله تعالی زیر دوشت برو به کارت انجام بده مطلب تمام. این همه جانبه، این خلاف اصل است. اینی که ما اسباب مختلفه رو با یه مسبب تمومش کنیم، این فقط در همین جاست، خیلی به ندرت انگشت شما راست مواردی که این اجازه داده شده است از باب و الا اصل منطقی و عقلانی این است که هر سبب یه مسبب، هر مسبب یه سبب داره. بذار شما در باب حقوق هم میبینید یا آقای جانیس این کار انجام داده است، اون کار انجام داده است، اون کار انجام داده است، میگن آبد صفش الله مخورد در این کارش، مجازات اعدام دارد در اون کارش، فلان مقدار مالش باید بگیرید، جریمه نقدی دارد، شلاقش میزنن، جریمه نقدیش میگیرن، بعد اعدامش میکنن. یعنی هر کدام نمیگن آقا چون این اعدام میخواد بشه دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، پس ما حالا که میکشیم دیگه شلاقش چه بزنیم، بر مرده لگد زدن نداره سودی. میگن نه اول بزنید بعد اعدامش کنید. اینجا تداخل اسباب نیست، هر کدام سبب خاص خودش رو دارد. نه درست هم همینه، یعنی منطقی هم همین است. مثلا داریم در یه جایی که ساهر المسلمه یقتل و ساهر الکافره لا یقتل. عجیب است، ساهر مسلمان اون کسی که اومده به سحر دارد جامعه رو منحدل، بین زن شوهر جدایی، بین پدر و پسر جدایی، آمده است ذهن پویای انسانها را از مسائل علمی به مسائل خرافی و موهوم کشیده است، به جای اون که اصل عقلانی در جامعه حاکم باشد، وهم را آمده است در جامعه دارد حاکم می کند، دکان باز کرده است ولی به جامعه می دهد. اگر این کارش بالا گرفت تا مرز قتل هم هست، گاه تا مجوز اعدام هم هست، تا اینجا کار بالا میاد. ساهر اگر مسلمانه یقتل، اما اگر این ساهر کافر را نکشیدش چطور میشه؟ اونا باید عکسش باشه، باید با کافر شدت بشه. یعنی در اونجا که گفتیم ساهر المسلمه یقتن، اینجا که میبینید ساهر الکافر لا یقتن، چون این لا یقتن لسهره بل یقتن لکفره، اگر بنا باشد اون جریمه خودش رو سهره جدا کنید، اون سبب خودش، این سبب خودش، اینجا سبب اینه، اونجا سبب دیگه داره. یعنی تداخل نیست در اسباب، در اینجا غذایان این است. یضاعف له العذاب یوم القیامه، یعنی تمام این عذاب ها جمع میشه، هیچی میشه، افسوده میشه اون این چند مسئله که انجام داد همه منتهی به اون میشود که و یخلد فیهی مهانا و مخلد میشود، ضمیر فیهی به همون عذاب باز میگردد در عذاب الهی مهانا. البته از جهت قرائت ظاهری مستحضر که و یخلد فیهی مهانا این قرائت حفظه، بقیه شش آری از هفت قرائت قراء سبعه و یخلط فیه مهانا دارد، همون شیوه معمول و متعارف آخر زمین رو در فی و جار و مجرور دارن، فیه خوندن، هفت فیه خونده است که قرآنی که آیا نو اندم دست دارید همین فیه کتابت شده است مثلا. و قاعده کار فیه هست، حالا اینجا فیه گفته شده. این بحث هست که به طور کلی در شرح نظام که یکی از کتب خیلی خوبه صرفی ادبیات عرب است، در اونجا این وقتی که اسامی سراسی مجرد رو مطرح می کند اوزانش رو چند وزن رو متروک می دانه، به لحاظ این که شروع حرکت کسره از حرف بعدش دمه است، مثل هبک میگه این نوع اسامی که فعل باشه اینا منزوی هم، اینها را سیر زبان شناسی زبان عرب خب چون می داریم اصلا خود زبان اگر ساکت شد این دیگه زبان پایده نداره، بهترین زبان اون زبان است که پویا باشد، در حال تحول باشد. در زبان شناسی لنگوستیک این خودش بس، اگر زبان راکب باشه که زبان زنده نیست، زبان باید تحول. اصلا زبان در درون خودش مدام در حال تحوله و همیشه زبان به چه زبان راکب باشه که زبان زنده نیست، زبان باید تحول. اصلا زبان در درون خودش مدام در حال تحوله و همیشه زبان به چه سوی می‌رود؟ تکلم و گفتار همیشه به سوی ساده شدن سیر دارد. هر جور میشه ما ساده‌تر عبارات رو بگیم، جملات رو بگیم، این خود سیر گفتاری فونتیک مردم است. در طول تاریخ همینطور بوده است. شما بعض از عبارات پارسی کهن رو نگاه کنید، شما اگر الان حکیم بلند آوازه طوس بیاید سر از قبر بردارد و شروع کند برای شما شاهنامه خواندن، خیلی از شما فرار میکنید، در مجلس نمی‌نشینید. وقتی او شروع کند با اون لهجه خودش بخواند، وقتی که عصر را برای شما استحبده بخواند، شما میگریزید که تحملش گاه ممکن است نداشته باشید. حالا این سادگی آمده از زبان به اینجا کشیده است. اون اوزان به کنار رفتند، از کسره به زن آمدن هبوک، این گفت ما نیستی خداحافظ. اینجا به لحاظ این که از کسره به زن نمیرن، گفتن خوب اینجا ما اشباهش کنیم، بگیم فیهی ماهانا. حالا اینجا ساده میشه. حالا این داریم در سوره فتح همونجا علیه الله و بحثایی هست که دیگه شاید خیلی ضرورت در طرحش نباشد. فرمود و یخلط فیهی ماهانا، این خلود در عذاب باید بگیم که به لحاظ همون مجموع معاصی است، چون و الا ممکنه مثلا در باب زنا فرض بفرمایید ما خلود در عذاب جهنم نداشته باشیم. این خلودی که خداوند اینجا بطرح می‌کنه اگر همون جاودانگی در عذاب است، به لحاظ اون اولی است. والذین لا یدعون مع الله، اون کفر و اون شرک و اون چرانیست و مجموع این معاصی است که خلود دارد. و الا در بعض از اینها شاید بشه به تعبیر ما انقلب کرد، اشکال کرد که اینها خلود ندارد. اونگاه فرمود یخلط فیه مهانا. کلمه مهان هم از ماده به اصطلاح خون می آید. همینجا در سوره مبارکه در خدمتون وقتی که اوصاف عباد الرحمن رو شروع کردیم، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اونجا هون بود، هون یعنی سبکی و نرمی. اگر این فتحه زم شد هون شد میشه خاری و پستی. و یخلط فیهی مهانا، مهان هم اسم مفعول است، مهین و مهان، اهان یهین و مهین مهان. مهان یعنی با خفت و خاری، یعنی میشه زندان با اعمال شاقه، مخلطن با اعمال شاقه. و یخلط فیهی مهان. خب با توجه به این سنگینی بار که فرمودید و گفته شد، آیا این عباد الاوثان که متاسفانه خطشون غیر خط عباد الرحمن بود، رفتن خطا کردن، زدن، بستن، کشتن، گرفتن، عملشنی انجام دادن، چه کردن، تمام این مسائل به هر حال بوده است، آیا با تمام این قضایا دیگه ما باید پرونده اینا رو مختوم اعلام کنیم؟ اگر کسی در این وادی آمد به این کوی سر زد، آیا دیگه مطلب تمام است؟ دیگه بگیم آب از سر گذشت، چه یک نیزه چه صد نیزه، در قامت ما برای قرن است، یک ذره و دو ذره را چه فرق است؟ یا نه، نه هرگز اینطور نیست. هرگز در منطق الهی هیچ انسانی یأس از رحمت خداوندگار ندارد. فرمود الا من تابه، الا من تابه، مگر اون کسانی که باز کردن. مطلب همان است که یزا افله العذاب یوم القیامه و یخلط فیه مهانا. عذاب است و سنگینی است و خلود است و عقوبت است، اما الا من تابه، الا اون کسانی که تابه، رجوع میکنه. گفته این گاه که کلمه توبه با یک نقطه کمتر، نوبه، انابه و توبه، هر دو به معنای رجوع و بازگشتن. اما توبه کدام رجوع است؟ رجوع از خلاف، رجوع از گناه و معصیت. نوبه مطلق رجوع الالله است، از هر چیزی به سوی خدا، چنان مست ساقی که میریخته به ساقی خلقت متوجه شدن و خلاصه کار رجوع الالحق کردن از هر غیر خداوندی، ولو حقم باشه اون غیر خدا، توجه به حق کردن، منحطف از هر چیز به خدا شدن، نام این نوبه است. و تبع سبیل من اناب الیه، انبیان الهی نوبه دارند، توبه ندارند چون خطا نمی کنند که بعد نیاز به عذرخواهی باشه برگردن، اما نوبه دارند، انابه دارند، یعنی اینا از هر چیزی به خدا ارجاع داده میشن و هر چه نگاه میکنن میرن به سوی خدا، از هر چیزی خدایی هند ازا طبعا اینا نوبه دارند. فرمود الا من تابه، الا اون کسان که متوجه میشن و باز میگردن. حالا بعد از توبه ما نیاز به چه داریم؟ آقا وقتی که به حال آسیب شناسی کردیم، ما ضعفمون در چی بود که رفتیم دنبال این مسائل؟ مشکل ما چه بود که این خطا رو مرتکب شدیم؟ ما خب باید بریم اول چه بکنیم؟ اون کاستی ها رو جبران کنیم که حالا که اومدیم باز مجدد فردا بر نگردیم و الا با همین سرمایه این که ما الان خطا کردیم و یه تکانی خوردیم، یه جرقه‌ای شد به خود اومدیم، اگر با همین سرمایه باشیم باز فردا هم با یه جرقه دیگه بر میگردیم. حالا اگر اومدیم توبه کردیم نیاز به چه داریم؟ نیاز به جبران کافی چه میتونیم این کم داریم اونا رو جبران کنیم در وجودمون تا دیگه آقا ما واکسینه بشیم، تا دیگه به حال باز نگردیم. چی عامل انحطاط لغزش ما بود؟ فقدان ایمان، ضعف در ایمان. پس باید رو جبرانش کرد. الا من تاب و آمنه، الا اونها که برمیگردن و بعد میان دنبال کاستی هاشون چیست؟ ضعف ایمان، یعنی ایمان تقویت میکنه. اگر ایمان تقویت شد، خب حالا به مجرد تقویت ایمان خود به خود اتوماتیک واجه میشنن و عمل صالحا دیگه کدام ایمان قوی باشد که دنبال اون عمل صالح نیاد. ما وقتی که اومدیم این طرف پشت سرمون نگاه کردیم، خرابی خیلی دیدیم، ناصالح خیلی دیدیم. حال با این سرمایه ایمان با چه بکنیم؟ اون خرابی ها را جبران کنیم، با اون خرابی ها را ترمیم کنیم. و ترمیم نمی شود الا با عمل صالح. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. خب اگر آمنند و رجوع الالله کردند و مجهز کردن خود رو به صلاح ایمان و به دنبال به تبع اون عمل صالح آمد و میدانید چه میشود؟ عجب بشاره کیست ایلان. اینو در مباحث متفرقه بوده خدمت آیان عزیزان به این آیه اشاره کردیم. اینجا دیگه خود جای آیه است، خود همین آیه است. فاولاء اکن امیدوار کننده ترین ارجا آیه من القرآن، پر امید ترین آیه در قرآن کریم همین آیه است، همین آیه. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. این کسانی که با اون خرابی های سنگین حالا اومدند و توجه کردند و مجهز شدند و ترمیم کردند، اینها کسانی هستند که فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، خداوند تبدیل میکنند. بَدَّلَ يُبَدِّلُ تبدیل، یعنی چه؟ تبدیلی داریم ما، تغییری داریم. اگر شما اومدید سر این قالی دکانی دادید، تغییر است. اگر شما آمدید این پنجره سیستمش رو عوض کردید، مدلش رو تغییر دادید، این بنا رو، اگر شما آمدید این شی رو مثلا این چراغ رو اونجا برداشتید اونجا گذاشتید، این تغییر است. هر شیی را که شما جابجا کنید، بکاهید از چیزی، بیفزایید بر چیزی، این همه تغییر است. اما اینا هیچ کدام تبدیل نیست. تبدیل آن است شما این چراغ رو برمی‌دارید جاش چراغ دیگه می‌ذارید، شما این حفاظ رو برمیدارید چون که حفاظ دیگه میزید. این چه چی؟ این چه؟ یعنی همون چنچراغ هم یه چیزی برداشته میشه و چیزی گذاشته میشه. این میشه تبدیل. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. خداوند سبحان یه نگاهی میکند به این پرونده، این انسانی که آمده است، این چی داره؟ این تا اینجای خط 50 سال بگو اصلا ما رقم رو بالا میبریم، 50 سال تاخته است، آمده است، حالا یه مرتبه توبه، آمنه، عمله، مجموعه رو مرکب رو درست آمد، توبه، ایمان، عمل. اما پشت سر رو نگاه میکنه، قرمان توان خورد از این نخل که کشتی، دیوان توان کرد از این پشم که رشتی، ما کشته نفسیم و بس آو وقت که براویم، از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. پشتش نگاه میکنه، وحشتش میگیرد، ما این حالا سجاده ها میکشیم 50 سال قبلیمون چه کار کردیم؟ این پرونده قبلی رو که میبیند میگرزد به خودش. آقا خطاب میرسد چه جای غم است؟ فاولئک یبدل الله، خداوند تبدیل میکند مجموعه سیئاتی که این انسان در طول عمرش انجام داده بود تا به نحل نحل به حسنات. مثال ساده ای که 100 برگ این پرونده روی میز قاضی محترم است، 100 سابقه جرم است، خداوند سبحان به فضل و کرمی که به دنبال آیه میگوید تبدیل میکند 100 برگ پرونده سیئات را به 100 برگ پرونده حسنات. پشت سرش نگاه میکنن میبینن جز حسن هم چیز دیگری نیست. این با هیچ منطق جور در نمیاد جز منطق الهی، جز رحمت واسعی اون ذات مبارکی که یوم سبقت رحمت رو ازده. ای خدایی که رحمت تو همیشه خاکر نفذن دوست. نگاه میکردن به نوشته ها و مکتوبات هم خب منظم میشد که انشاءالله آماده تب باشه خدمت آقایان عزیزان تقدیم شدن. نگاه میکردم که همون زمانی که بحث حمد رو گفتیم سال 74 این نکته خیلی تأکید شده روش که خلاصه کار در هم واژه بسم الله الرحمن الرحیم و این که 114 سوره قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم باشد، بسم الله القاسم الجبانی نباشد، مدرک الهارمی نباشد، مبین الظالمی نباشد و اونو اصلا با این بسم الله با این صفت آقاد شد. این چه روحی است که خداوند میخواد در جامعه اسلامی باشد و چقدر متاسفانه ما کمبودش داریم، چقدر ما روحیه متاسفانه رحمت و احسان و اقماز در بین ما ضعیف عزیزان و خداوند میخواد تخلق و اخلاق الله. ای تأکید به این بحث است، ای تأکید به رحمانیت است، رحیمیت است. برای این دو مثال هی تکشه این کنه خداوند سبحان که اینا بره تو گوش اهل ایمان کل امر زیباله. هر کاری رو که میخواید شروع کنید اگر بسم الله الرحمن الرحیم نباشه ننگ داره. ای تأکید به شروع کارها با این واژه، با این دو کلمه، با این دو صفت، اینها خلاصه کار خیلی تأکید جدی است از طرف در این باب دارد. فرمود الا من تاب بله و آمن و عمل صالح عمل عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. و خداوند سبحان غفور رحیم است. حالا این که خدا تبدیل می کند بچه بچه، این نیست مگر به لحاظ همون غفاریت و گذشتی که حضرت باری تعالی دارد با اهل ایمان. و کان الله غفور رحیم و من تاب و عمل صالحا. باز تأکید میشه که خاطرها آسوده باشد. پس بنابراین نتیجه گیری و من تابه کسی که توبه کند و عمل صالحا عمل صالح بکند فانه یتوب الی الله متابا. سر کارش با خداست، نگران نباشه با این خدایی که چنین عمل میکنه. یتوب الی الله خدا نکنه خلاصه کار کاری رو به ما بدن، بنا باشه ما اغمازی بکنیم، بنا باشه ما عفو بکنیم، ما کسی رو ببخشیم و خلاصه ساعتا سرش مقابل ما پایین بندازد تا ما یه لبخندی بهش بزنیم بعد اینکه رو تراش کردیم مال ها سال ها و ماه ها. اما یتوب الی الله گران نباشید با خداست کار. یتوب الی الله متابا الذین لا یشهدون الزور اذا مروا باللغو مروا کراما. خب تا اینجا پایان این صفات عباد الرحمن. هنوز چند صفت دیگر در این باب مانده است که انشاءالله به تدریج در نوبت آینده و نوبت های بعد بحث نظر مبارک عزیزان به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان ما رو متخلق و اخلاق پسندیده که خود در قرآن می ستاید بگرداند. دلهای ما رو به نورانیت کلامش بیش از بیش مزین و منور بنماید. عواقب امر ما رو با قرآن ختم به خیر بنماید. بسم الله العظیم العظم و العزیز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم استجب لنا واعطنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعل بريك الفرج والعافية للناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقض هوائجنا، سلم المسافرين، فك أسرانا، رد مفقودينا، واحفظ علماءنا سيما قائدنا، واجعل عواقب أمورنا خيرا رحم الله بمن يقرأ الفاتحة مع السلامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.